بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شواره، صفحه 509، سطر 14. لعنا نقول قد علمت ان الحرکت الطبیعیت انما تصدر عن الطبیعه لا بانفرادها بل بمشارکت احوال غیر طبیعیه. گفتیم که کون که تقسیم می شود به حرکت و سکون می تواند طبیعی باشد، می تواند قصری باشد و می تواند ارادی باشد. یعنی کون رو تقسیم می کنیم به سه قسم: طبیعی، قصری، ارادی. و چون کون هم شامل حرکت هم شامل سکونه، پس حرکت و سکون تقسیم میشن به این سه قسم، یعنی میشون طبیعی و قصری و ارادی. بعد عرض کردیم که در این کتاب، در این قسمتی که الان ما داریم میخونیم، حرکت طبیعی و حرکت قصری و سکون طبیعی بحث میشه. اون ستای دیگه، یعنی سکون قصری و هر دو قسم ارادی، چه حرکت ارادی چه سکون ارادی، بحث نمیشه. یه سه کنار گذاشته میشند. ما شروع کردیم به بحث در حرکت طبیعی، که عامل این حرکت طبیعت است، منتها نه طبیعت به تنهایی، بلکه طبیعت به زمینه اون حالت غیر طبیعی که برای جسم یا برای طبیعت پیش آمده. طبیعتی که از حالت طبیعی خارج شده، حرکت طبیعی رو انجام میدهد تا به اون حالت طبیعی خودش برگرده. از بیان حرکت طبیعی این چنین استفاده کردیم که نقطه مبدأ و با نقطه منتها تفاوت داره، یکی نیست. به تعبیر دیگر، نقطه‌ای که مطلوب است با نقطه‌ای که محروم آن هست دوتاست، یکی نیست. بعد با کمک این استفاده و با کمک این نتیجه گفتیم که پس حرکت دوری نمیتواند حرکت طبیعی باشد، زیرا در حرکت دوری ممکن است که نقطه مطلوب و نقطه محروم آن یکی باشه، و در حرکت طبیعی یکی بودن این دو نقطه غیر ممکن است. پس حرکت دوری غیر ممکن است که حرکت طبیعی باشه. لایقال اشکال کرد، گفت بله، معترضی اشکال کرد و این چنین گفت در حرکت طبیعی هم ما میتوانیم نقطه‌ای پیدا کنیم که هم مطلوب باشه هم محروم آن. شما اصرار دارید که در حرکت طبیعی نقطه مطلوب با نقطه محروم آن دو تاست و نمیتونه یکی باشه، اشتباه میکنید. ما جایی پیدا میکنیم که نقطه مطلوب و محروم آن یکیست، در حالی که حرکت هم حرکت طبیعی است. مثل اینکه یه موجود طبیعی بلند شه تو یک مسافت مستقیمی، مثلا یا مستدیر یا مستقیمی که دوری نباشه، یه دور کامل نباشه، بلند شه را بیفته. خب این از مبدأ تا مقصد میخواد بره، این وسط مبدأ و مقصد پس کن یه نقطه رو ما پرز میکنیم. این موجود وقتی به اون نقطه میرسه، از اون نقطه عبور میکنه. قبل از اینکه به اون نقطه برسه، اون نقطه مطلوبش بود. حالا که به اون نقطه رسید و از اونجا گذشت، اون نقطه محروم آن هشه. بنابراین یه نقطه در وسط این مسافت میتونیم به دست بیاریم و تعیین بکنیم که هم مطلوب باشه هم محروم آن باشه، با این که حرکت طبیعی است. پس چرا شما گفتید در حرکت طبیعی یک نقطه نمیتواند هم مطلوب باشد هم محروم آن؟ این اشکالی بود که دیروز مطرحش کردیم، خوندیم جوابش. من دیروز گفتم منتها قرار شده که حالا جوابو هم تکرار کنم هم از رو تطبیق کنم. جوابی که مرحوم لاهیجی میده اینه که میدونید که در حرکت طبیعی طبیعت به تنهایی محرک نیست، طبیعت با اون حالت غیر طبیعی زمینه میشه، بعدن میشه محرک. پس طبیعت تنها در تحریک دخالت نمی کنه، بلکه طبیعت به علاوه اون حالت غیر طبیعی در تحریک دخالت می کنه. خب پس ما اون حالت غیر طبیعی رو باید ملاحظه کنیم. خود طبیعت یک شیء واحده، درجات مختلف هم نداره. در وقتی هم که حرکت می کنه این طبیعت هیچ تغییری درش نیست، پس نمیتونیم این طبیعت رو تجزیهش کنیم به اجزایی. اما اون حالت غیر طبیعی که کنار این طبیعته، اون درجات مختلف داره. وقتی که این سنگ از زمین خیلی دوره، حالت غیر طبیعی داره، وقتی نزدیک میشه بازم حالت غیر طبیعی داره، ولی این قرب و بعد در این حالت غیر طبیعی اختلاف درست میکنن. اون وقتی که این سنگ حالت غیر طبیعی دارد و دور است، فرق میکنه با اون وقتی که حالت غیر طبیعی دارد و نزدیک است. یعنی خود این حالت غیر طبیعی رو میشه تجزیهش کرد. طبیعت رو تجزیه نمی کنیم، طبیعت از بالا تا پایین یکیه، ذاتش عوض نمیشه، تجزیه هم نمیشه. اما این حالت میشه تجزیه کرد. حالت رو تجزیه میکنیم و حرکات متعدد درست میکنیم. اون وقت هر نقطه‌ای منتها میشود برای حرکت قبلی، مبتدا میشود برای حرکت بعدی، به اعتبار حرکت قبلی میشه مطلوب، به اعتبار حرکت بعدی میشه محروم. محروم در یک حرکت شما نقطه واحد رو هم مطلوب هم محروم نمیبینید، بلکه در چند حرکت اینطور میبینید و این اشکالی نداره. هر کدام از اینا حرکت طبیعی هستن، نقطه مطلوب این محروم این نیست، نقطه مطلوب این محروبان انه یک حرکت دیگر است و در حرکت طبیعی لازم نیست. شرط نمی کنیم که نقطه مطلوب این مطلوب همه باشد، بلکه نقطه مطلوب این حرکت ممکنه مطلوب حرکت دیگه نباشه، محروبان انه حرکت دیگه باشه. ایشون بیانش اینطوره، میگه وقتی این حرکت از مبدا شروع شد تا این نقطه مفروض رسید، این یه حرکت حساب میشه و این نقطه مفروض منتهای این حرکت و مطلوب به این حرکت به حساب میاد. بعد دو مرتبه میخواد قطعه بعدی رو شروع کنه. در قطعه بعدی نقطه‌ای که مطلوب حرکت قبلی بود محروب انه این حرکت جدید میشه. پس در یک حرکت یک نقطه هم مطلوب هم محروب هم نمیشه. توجه شدید، حرکت رو تجزیه میکنیم، تجزیه کردنش هم جا داره، به خاطر اینکه عامل تجزیه داریم، قرب و بعد این جسم متحرک به مقصد یا به طبیعی دیگه به محل طبیعی این نقش داره در حرکت و حرکت رو تجزیه میکنه. وقتی حرکت تجزیه شد متعدد میشه و هر حرکتی مطلوب خودش رو داره، محروبانه خودش رو داره. و تو هر کدوم از این حرکت ها رو ملاحظه کنید نمیتونید توش یه نقطه به دست بیارید که هم مطلوب باشن محروبه. بله یک حرکت ممکنه این نقطه رو مطلوب بگیره، حرکت دیگر این نقطه رو محروبه بگیره، ولی یک حرکت نمیتونه یک نقطه رو هم مطلوب بگیره هم محروم هم بگیره. این جوابی سی محروم داری که
این تصدیه کردن که تو ذهن ماست
اون نقطه، بله بله تجزیه کردن در ذهن ما درست میفرمایید، ولی اون نقطه‌ای هم که مستشکل گفت تو ذهن ماست، اگر اون نقطه رو بیاره بیرون تجزیه حرکت هم بیرون اتفاق میفته. اگه نقطه تو ذهنش باشه تجزیه هم تو ذهن اتفاق میفته، هر جور اون نقطه رو فرض میکنه. اون چطوری نقطه رو فرض کرد؟ بالاخره یه نقطه تو این مسافت بین المبدأ و المنتهی فرض کرد. اگر اون نقطه رو نقطه خارجی قرار بده، ما تقسیم حرکت رو در خارج قائل میشیم. اگر اون نقطه رو نقطه فرضی و ذهنی قرار بده، تقسیم حرکت رو تو ذهن قائل میشیم. و جواب هم همین جوابی است که گفتم، فرقی نمیکنه. شما میفرمایید این تقسیم فرضیه، عرض میکنم خود اون نقطه فرضیه. اگر نقطه رو خارجی کرد، ما تقسیم خارجی میکنیم. نقطه اگر در خارج بشه، نقطه اگر در خارج معین بشه، سکون حاصل میشه. که این نقطه تو خارج معین میشه وقتی که حرکت بازگشت داشته باشه، نقطه معین میشه. وقتی دو تا حرکت زاویه درست کنن یا انعطاف درست کنن، اون وقت نقطه معین میشه، حرکت هم تجزیه میشه، قسمت میشه. اون وقتی که شما نقطه رو دارید توی این مسافت مستقیم و ممتد فرض میکنید، اون نقطه فرضیه، تقسیم حرکت هم فرضیه. اونجا که شما نقطه رو خارجی میکنید، تقسیم حرکت هم خارجی میشه و بینشون سکون فاصله میشه، همون مباحث قبلی که داشتیم میاد. درسته دیگه؟ پس حرف مرحوم لاهی جرب درستیه. هر جور شما نقطه رو بیارید، همون جور هم ما تجزیه حرکت میاریم. قهرن حرکت ها متعدد میشوند بالفرض یا متعدد میشوند در واقع. چه بالفرض متعددش کنید، چه بالواقع متعددش کنید، میتونید بگید یک نقطه مطلوب اون حرکت است، محروب عنه این حرکت است. یه نقطه مطلوب و محروب عنه یک حرکت نمیشه، لذا اشکال برسنه اشکال لایقال وارد نیست. صفحه 509 سطر 14 لعنا نقول. اشکال قبلا خونده بودم، حالا هم اشکال تکرار کردم هم جواب تکرار کردم، جواب میخوام تصدیق کنم. قد علمت که حرکت طبیعی از طبیعت حاصل میشود، اما نه طبیعت به تنهایی. اگه طبیعت به تنهایی عامل بود، نمیتونستیم طبیعت رو تقسیم کنیم. وقتی طبیعت تقسیم نمیشد، حرکت هم تقسیم نمیشد. اما کنار طبیعت یه چیزی داریم که اونو میتونیم تقسیم کنیم. اونو وقتی تقسیم کردیم، حرکت تقسیم میشه، حرکت متعدد میشه. قد علمت که حرکت طبیعی صادر از طبیعت میشود، اما نه به انفرادها، نه طبیعت به تنهایی، بل با مشارکت احوال غیر طبیعی. ولی تلک الاحوال درجات متفاوته از فی القرب و البعد. این احوال مثل طبیعت بسیط نیستند، بلکه می توانند درجات متفاوته به لحاظ قرب و بعد داشته باشند. یعنی جسم وقتی به سمت زمین نزدیک میشه، هنوز حالت غیر طبیعی داره، منتها حالت غیر طبیعی که نزدیک زمین رسیده. اون وقت هم که دوره حالت غیر طبیعی داره، منتها حالت غیر طبیعی که دور از زمینه. پس دوری و نزدیکی درجات مختلف برای این حالت غیر طبیعی درست میکنه و در نتیجه حالت غیر طبیعی رو متعدد میکنه. اگه حالت غیر طبیعی متعدد شد، حرکت هم به تعدد این حالت غیر طبیعی میتونه تجزیه بشه و متعدد بشه. فاذا حرکت طبیعت و الجسم الى نقطه معینه، وقتی هر طبیعت جسمی رو به سمت نقطه معینی حرکت میدهد که اون نقطه نقطه منتها نیست، همین وسط مبدا و منتهاست، کانت این حرکت یا کانت این طبیعت، طبیعت برگردون بهتره، کانت این طبیعت در کنار و مقارن با حالت مخصوصه غیر ملائمه. حالت مخصوصی که مناسب نیست، حالت مخصوص یعنی حالتی که قید خاص بهش خورده، یک قرب و بعد خاصی پیدا کرده که شخصش با اون حالت غیر طبیعی بعدی فرق میکنه، شخصش فرق میکنه، ولی همش حالت غیر طبیعی است. ولی این حالت غیر طبیعی بعیده، اون یکی حالت غیر طبیعی قریبه، شخصاشون با هم فرق میکنه. لذا میگه مخصوصت، اینم مخصوصه اونم مخصوصه، این قید فلان مسافت رو داره اون قید فلان مسافت داره، این میگه تا زمین اینقدر فاصله داره اون میگه تا زمین اونقدر فاصله داره. این فاصله ها اختصاص میدن این حالت های غیر، حالت غیر طبیعی رو مخصوصش میکنن. همم غیر ملائمند، همم غیر ملائمند. پس ما چندین حالت غیر ملائم در طول این حرکت پیدا میکنیم که همین حالت ها همشون زمینه میشن به طبیعت. بار اول حالت خاصی به طبیعت زمین میشه، بار دوم حالت خاص دیگر، بار سوم حالت خاص سوم، همینطور. ولو این حالت های خاص پی در پی میان، ولی بالاخره هر کدومشون مخصوصن، یعنی جدای از دیگری هست. فاذا وصل الجسم الى تلک النقطه، وقتی جسم به این نقطه معین که شمای مستشکل فرض کردید میرسد، لم یبق تلکل حالا به آینها، اون حالت غیر طبیعی که جسم رو تا اینجا کشون دیگه باقی نمیمونه به اینها، اون شخص از بین میره، شخص اون حالت از بین میره، ولی سنخش هنوز هست، سنخ حالت غیر طبیعی هنوز هست، ولی اون شخص به اینها دیگه باقی نمیمونه، از بین میره. فاذا وصل الجسم الى تلک النقطه که شما، نقطه معینی که شما فرض کردید، وقتی جسم به اونجا میرسه، لم یبق تلک حالا به آینه ها، اون حالتی که از مبدأ تا اینجا جسم رو آورد، اون حالت به آینه ها و به شخص ها باقی نمیمونه، شخصش از بین میره. بل حصلت حالت اخرى، حالت دیگر حاصل میشود که اون حالت دیگر حصول این جسم است در حد دیگر از حدی که بین مبدأ و منتها امتداد دارد. یعنی میاد توی یه مسافت دیگه، میاد توی یه مسافت شخصی دیگه. پس علت حرکتی که طلب میکند این نقطه را، غیر از علت حرکتی است که فرار میکند از این نقطه. علتی که طلب میکند این نقطه را عبارت از طبیعت به علاوه این شخص مخصوص حالت غیر طبیعی. اون علتی که از این نقطه فرار میکند عبارت از طبیعت به علاوه شخص دیگری از حالت غیر طبیعی. روشن مطلب، توضیح بیش از این یه نمیخوام. تا اینجا بحثمون در حرکت طبیعی بود که تمام شد. حالا وارد بحث در حرکت قصری میشه. در همه حرکت این تصویر میشه، درست میکنم. این لایقال در همه جا اشکالش میاد، در همه جا هم جواب ما میاد، در تمام نقطه ها. من دیروز عرض کردم نقطه وسط وسط لازم نیست، بین این مبدأ و منتها بی نهایت نقطه است. شما سر هر نقطهش بخواد این اشکال رو بر ما وارد کنید، ما همین جواب شما میدیم. یعنی به قول خودتون در همه حرکت ها این اشکال میاد و در همه حرکت ها این جواب میاد. تعدد حرکت، اگر اون، ببینید، اگر اون نقطه را، نقطه واقعی رو بگیریم، تعدد حرکت هم تعدد واقعی میشه. نقطه رو فرضی بگیریم، تعدد حرکت فرضی میشه. هر جور اون لایقال عمل کرد، همون جور ما که موجبیم عمل میکنیم. اون اگر نقطه رو خارجی گرفت، حرکات واقعا متعدد میشه. اگر نقطه رو فرضی گرفت، حرکات فرضاً متعدد میشه. و برای ما در هر صورت این جواب هست، این جوابی که میدیم در هر صورت هست، که اون نقطه رو واقعی بگیره که نقطه رو فرضی بگیره، ما میتونیم حرکت رو تقسیم کنیم به اقسام واقعی یا به اقسام فرضی و به همین جوابی که گفتیم جواب اون مستشکل رو بگیم. اما حرکت قصری، حرکت قصری مستند است به یک قوه‌ای دیگه، مستند به طبیعت نیست، مستند به قوه‌ای است که از قاصر استفاده شده و در این جسم وارد شده. بعد خواجه میگه این این قوه قابل ضعفه. مصحح در وقتی که عباراتی خواجه رو نقل کرده، یعنی بعد از المثلت الهادیت عشر عباراتی خواجه رو همه رو با هم آورده، نوشته قابلتون لضعف، کسر گوشت زیر زاد. در این قسمتی که الان من دارم میخونم هیچ علامتی روی زاد نذاشته، زیر زاد هم نذاشته، ولی اونجا گفت علامت کسره گفته که ضعف خونده بشه و ضعف غلطه، ضعف باید خونده بشه. چون ما میدونیم که قبه قاصر اگه بخواد ادامه پیدا کنه قصر دائم میشه و ما قصر دائم نداریم. قبه قاصر باید ضعیف بشه تا یواش یواش قصر تموم بشه. قبه قاصر قابل ضعفه، چون قابل ضعفه یه زمان کم میشه تا بالاخره تموم بشه. پس قابلتون لضعف میخونیم نه قابلتون لضعف. هیچ وقت اون قبه قاصری که آمده دو برابر نمیشه، کم میشه زیاد نمیشه. قبه قاصر چطوری میتونی زیادش کنی؟ سنگی پرتاب کردیم با یه نیروی خاصی رفته، این نیرو اضافه میشه یا نیرو روز لحظه به لحظه کم میشه؟ مسلمه که نیرو کم میشه. پس در اینجا باید ضعف بخونیم، ضعف درست نیست. مساوی هم نمیمونه، بر اثر استکاکات، بر اثر استکاکات ضعیف خواهد شد. مساوی نه، این یه بحث دیگه است. الان بحث من در اونجا بود که سنگو پرت کنید. شما میگید گاری رو هل میدم، اون حفظی است. اون ممکنه یه وقت تندتر هلش بدید، قابل ضعف هم هست، اون هم قابل ضعف هم قابل ضعف، اون هم اون رو نمیگیم. ما داریم به طور مطلق بحث میکنیم، به طور مطلق قوه قاصر قابل ضعف. بعضی جاها قابل ضعفه، اون در وقتی است که قاصر دنبال اون متحرک بره. در اون چنان قصری ممکنه شما بگید قابلیت ضعف داره، قابلیت تصاویر هم داره. و الا در قصرهایی که قاصر دنبال متحرک نمیره، فقط نیروی قصری تو متحرک وارد میکنه، در اون نوع قصر مسلم نیرو رو به ضعف میره نه رو به ضعف میره. خب این عنوان کلام خواجه بود که حرکت قصری مستند است به قوه قاصر. مرحوم لاهیجی حرکت قصری رو به دو قسم تقسیم میکنه. در یک قسم میفرماید همه موافقند که قوه قصری داره فعالیت میکنه و متحرک رو به حرکت وامی داره. در یک قسم دیگر اختلافه که آیا قوه قصری این متحرک رو به حرکت وامی داره یا یه امر دیگری غیر از قوه قاصره باعث حرکت این متحرک میشه. خب دو قسمی که حرکت قصری داره توضیح بدیم. گاهی قاصر همراه متحرک میره، مثلا به قول شما گاری رو هل میده، یا به قول مرحوم لاهیجی سنگ رو زمین میکشه، نخ بسته به سنگ، تناب بسته به سنگ، داره این راه میره، این سنگ هم دوباره خوش میکشه. این نیروی قاصر همراه متحرک داره میاد، این یه قسم قصره. یه قسم قصر اینه که قاصر نیرویش رو تو این متحرک وارد کرده ولی دیگه هم خودش همراه این متحرک نمیاد. مثل اینکه سنگی رو ما پرتاب کردیم به سمت بالا، در این حال نیروی قصری رو ما توی سنگ وارد کردیم ولی خودمون که قاصر هستیم همراه سنگ نرفتیم. این دو جور قصر هست. در قسم اول شکی نیست، همه قبول دارن، اختلافی هم وجود نداره که نیروی قصری داره این سنگ رو حرکت میده یا این گاری رو نیروی قصری داره حرکت میده. به محضی که نیروی قصری دست از حرکت برداره این سنگ هم میسته. قسم اول بعضی شوشن در موردشون بحثی نداری. تمام بحث در قسم دومه. سنگی که پرتاب شده به سمت بالا محرکش کیست؟ محرک سنگی که به سمت بالا پرتاب شده کیه؟ سه قول در مسئله نقل میشه. سه قول نقل میشه ولی بیش از سه قول موجوده. مرحوم لایجی کلام شفا رو نقل کرده، شفا در اونجا بیش از سه قول نقل کرده، ایشون حذف کرده، اینجا فقط سه قول نقل میکنه و قول سوم رو انتخاب میکنه. خواجه همین قول سوم رو گفته که عامل حرکت قصری نیروی قاصر است که در این جسم متحرک وارد شده. یعنی در قسم دوم هم خواجه همون مذهبی رو دارد که در قسم اول دارد. در قسم اول نیروی قاصر محرکه، در قسم دوم هم نیروی قاصر محرکه، ولی گروهی غیر از این گفتند که دو تا قول ما در اینجا نقل میکنیم. قول اول، قول اول توجه کن، قاصر سنگو پرتاب میکنه. این سنگ هوا رو دفع میکنه، هوای مقابل خودش رو دفع میکنه. هوای مقابل که دفع میشه، ناچاره که از جلوی سنگ کنار بمونه، میپیچه میاد پشت سنگ و فشار به سنگ میاره، سنگو حرکت میکنه. نیروی قاصر سنگو حرکت نداد، نیروی قاصر فقط به وسیله سنگ هوای مقابل سنگو دفع کرد. اون هوای دفع شده پیچید پشت سنگ، با شتاب پیچید پشت سنگ و سنگو حرکت داد. پس حرکت سنگ به خاطر هوایی است که دفع شده بود و رجوع کرد به پشت سنگ. حرکت جسم قاصر، جسم مقصور یا حرکت قصری عاملش این هوا بود نه نیروی قاصر. نیروی قاصر سنگ رو حرکت نداد، نیروی قاصر هوا رو پرت کرد. بعد هوا پیچید آمد پشت این سنگ، چون با شتاب و شدت پیچید سنگ رو به جلو پرتاب کرد. پس حرکت سنگ به خاطر اون هوای دفع شده بود، هوای دفع شده که برگشت پشت سنگ، اون حرکت داد سنگو، نه نیروی قاصر. نیروی قاصر با هوا درگیر شد، با سنگ درگیر نشد. وقت هوا با سنگ درگیر شد و هوا باعث حرکت سنگ شد. این نظریه است که مرحوم خواجه این قبول نکرده، که خواجه میگه حرکت قصری مستند است به قوه مستفاده از قاصر، نه به هوا. پس این قول قبول نکرد. قول دوم و سوم هم بعدا نقل میکنیم. حالا این تیکه رو که من خارجی گفتم بخونم. قول اول رو گفتم، سوم هم گفتم، دوم هم بعدا اینشالا عرض میکنم. فعلا عبارت تطبیق کنم. و قصری ها، یعنی قصری الحرکت، یعنی حرکت قصری، مستند است به قوه قاصر که استفاده می شود از شیء دیگر و در این متحرک وارد می شود، یعنی مربوط به خود متحرک نیست، مستفاده از غیر متحرکه، قابلتن لذب، قابل لذب هم هست. این کلام خواجه است. کل بحث در حرکت قصری همین بود. اما لاهیجی شروع میکنه به توضیح دادن، میگه که ال حرکت القصریه اما ان یکون مع ملازمت المحرک، حرکت قصری یا با همراهی محرکه، یعنی محرک هم همراه متحرک میاد و حرکت قصری رو تولید میکنه، که تحریک انسانی حجر رو، یعنی سنگ رو، به این عنوان، به این نحوه که جرن علاوه شده از با کشیدن روی زمین تناب میبنده به سنگ، سنگ رو زمین میکشه. خب توجه میکنید که این در واقع حرکت قصری و سنگ وارد میکنه، منتها خودش هم همراه این حرکت میره، خودش هم همراه اون سنگ میره، ملازمه با این سنگ، جدا نمیشه، علاوه چه لرزنی روی زمین. این قسم اول بود از حرکت قصری. قسم دوم او یکونو، یعنی یکون این حرکت قصری با مفارقت متحرک، مفارقت یعنی مفارقت متحرک، یعنی متحرک از اون، نه مفارقت یعنی مفارقت محرک، متحرک اشتباه گفتن، و مفارقت محرک، محرک از متحرک مفارقت میکنه، جدا میشه، مثل تحریک کردن انسانی سنگ را به این صورت که رمیان الافق پرتاب کند اون سنگ را به سمت بالا. در این صورت سنگ نیروی سنگ حرکت قصری می کند ولی محرک همراه او نیست. اما اول فلا اشکال فی، فلا اشکال فی که نیروی قاصر، دقت کنید فلا اشکال فی یعنی چی؟ اشکالی در این نیست که نیروی قاصر است که دارد حرکت می دهد، چیزی دیگه حرکت نمی ده، هوا نمیاد پشتش فشارش بده، یا عوامل دیگر نیست، همین نیروی قصریه که داره این سنگو میبره. در قسم اول هیچ که اختلاف نداره، همه قبول دارن که محرک همون نیروی قاصر است که بر این سنگ داره به تدریج وارد میشود. اما ثانی ففی الخلاف، در دومی خلاف هست، خلاف رو هم شیخ نقل کرده، ما همون کلام شیخ رو میاریم، میگیم قال شیخ فی طبیعت شفا، اما الذی، یعنی اما تحریکی که، الذی یعنی تحریکی که، یکون و معم و فارقت المحرک، یعنی تحریکی که اتفاق میفته، یکون رو تامه گرفتم، تحریکی که موجود میشه به همراه جدایی محرک از متحرک، مثل المرمی و المرجوع، نسخه ما مرجوعه، نسخه قدیم هم نگاه شده مرجوعه، مرمی یعنی اونی که پرتاب شده، که نیروی قاصر، که خود قاصر همراهش نمیره، مرجوع یعنی بازگشته. بازگشته در اینجا خیلی روشن نیست معناش، چون بازگشته دو قسمه، میتونه باز قاصر همراهش برگرده، میتونه فشارش بده خودش هم روش نیاد. مرجو نمیتونه در مثال باشه برای اون جایی که محرک همراه متحرک نیست. مرمی مثال خوبیه اما مرجو مثال خوبی نیست. نسخه شفا مدهرج داره، ول مدهرج یعنی اونی که داری قلش میگی، میقلتونیش، نه اینکه قلش دادی بلش کردی، بله اشتباه گفتم، این به این صورت که قلش بدی بلش کنی، نه اینکه دنبالش بری. مدهرج اینه که روی زمین تو پیر قل دادی رفت، این مرمی نیست، پرتاب نشده به بالا، بلکه قل داده شده به زمین. نسخه شفا مدهرج داره، مدهرج خوبه، ولی نسخه قدیم مرجوع داره، نسخه فعلی ما هم که مرجوعه. این از شدم عیبی نداره، ولی با هر دو میسازه. مرجوع میتونه طوری حرکت برگشتش شروع کنه که محرک همراهش باشه، میتونه طوری شروع کنه که محرک همراهش نباشه. مرجوع مثال منحصر برای قسم دوم نیست، ولی مدهرج چرا؟ مدهرج مثال برای قسم دوم. پس نسخه مدهرج رو ترجیح میدیم بر مرجوع، اما اون تحریکی که همراه با مفارقت محرک از متحرک است، فلان فان لاهل العلم فيه اختلافا على مذاهب، اهل علم درباره چنین حرکت قصری اختلاف کردن، چنین درباره چنین تحریک قصری اختلاف کردن على مذاهب. مذهب اول توجه کنید، فمنهم من یرا، ان سبب فیه، یعنی در این تحریک، عامل تحریک، سبب در این تحریک، یعنی عامل تحریک رجوع کردن هوای پس زده شده است الاخر. مدفوع یعنی پس زده شده، یعنی دب شده، پرتاب شده. الاخر رو متعلقه به مدفوع نگیرید، متعلقه به رجوع بگیرید. نمیخواد بگه هوا رو پس زده به پشت خودش، بگه هوا رو پس زده، هوا رجوع کرده به پشت این سنگ. رجوع هوایی که دب شده رجوع میکند به پشت مرمی، یعنی پشت سنگی که رها شده، فشار میاره به این سنگ، سنگ رو راه میبره، که حرکت سنگ بر اثر فشار هواست، بر اثر نیروی قاصر نیست. ول تیامهو عطف بر رجوعه. والتیابهو هناکه التیامن به قوت زقت ما امامهو. در خود شفا داره به زقت ما امامهو، به قوه نداره. در بعضی نسخش، در بعضی نسخ کلمه به قوه هست. نسخه خطی که دست من بود خوب بود، نسخه به این صورت بود: به قوتن تزقط ما امامه. این خوبه و شاید هم متعیله. خب عرض کردم التیامهو عطف بر رجوع، هناکم اشاره به خلفه. این هوا هوای دفع شده التیام پیدا میکند، هناک یعنی پشت این مرمی، التیام پیدا میکنه یعنی جمع میشه. هوایی که پرتاب شده بود از جلوی سنگ پس زده شده بود، پشت مرمی میاد التیام پیدا میکنه، یعنی جمع میشه اونجا. اما التیامن به قوت، جمع شدنی با شتاب، با شدت، چون با شدت است باعث حرکت سنگ میشه. به قوت که تزقط ما امامه، فشار میدهد آنچرا که جلویش هست، یعنی سنگ، سنگو جلو، سنگو فشار میده و سنگ ناچار میشه به جلو بره. حرکتش بر اثر فشار هواست، نه بر اثر نیروی قاصر. این قول اوله. توجه کردیم به قوتن تزقط ما امامهو خوندن، که نسخه ای از نسخ خطی شفا اینطوری بود. اینطوری که الان هست در کتاب ما باید اینطور بخونید: به قوت زقط ما امامهو. همه رو با اضافه بخونید، تنوین ندید. یعنی به همون اندازه فشاری که به جلو می آورد، به همون اندازه قوت دارد این هوا. درجه فشارش به اون سنگ جلوی خودش برابر است با اون قوه التیامی که پشت این سنگ دارد. عبارت کتاب ما اینطوری باید بنا بشه. ولی من گمان میکنم که همون نسخه خطی بهتر باشه و ما خوب کتابمون رو به اون صورت تصحیح کنیم. این قول اول تمام شد. قول دوم اینه، قول دوم اینه که این قاصه سنگ رو به حرکت وانمیده، بلکه هوا رو به جریان میندازه. وقتی سنگ رو پرتاب میکنه، این هوا به جریان میفته و راه میفته. سنگ روی این هوا سواره. هوایی که داره حرکت میکنه، سنگ رو در لای خودش حرکت میده، که بازم هوا داره حرکت میده سنگ، اما نه هوای پس زده شده که بره پشت سنگ جمع بشه، بلکه هوای جریان یافته. هوا مثل این جوش، هوا مثل جوی آب روانه، این سنگ هم مثل چوبی که روی آب بیفته به تبع هوا داره توی هوا میره. به قول ایشون میگه هوا میره و اون چرا که در خودش هست با خودش جذب میکنه و جلو میبره. بازم توجه کنید نیروی قاصر کاری به این سنگ نداره، نیروی قاصر هوا رو به جریان میندازه و هوای به جریان افتاده سنگی رو که در درون خودشه راه میبره. پس بازم محرک میشه هوا و نه نیروی قصری. و من هم من یقول این ندافه، یعنی اونی که سنگ رو دفع میکند به حرکت وامی دارد، این ندافه این قاصر، دافه خوب معنی نشده، دافه معنی قاصره. این ندافه یعنی اونی که اون موجودی که قاصر است، یدفع الهوا و المرمی جمیعا، هوا و اون سنگ پرتاب شده رو با هم دفع میکنه. لکن هوا چون روانتره، چون تنکتره، زودتر تأثیر قاصر رو میپذیره و نتیجه این میشه که هوا زودتر از سنگ را میفته و وقتی هوا را افتاد سنگ را هم در درون خود جا به جا میکنه. توجه کردید؟ اینطور میگه، میگه که هوا و سنگ هر دو نیروی قصر رو میپذیرن، منتها هوا را میفته زودتر از سنگ و سنگ رو با خودش میبره. پس نیروی قصری در هوا تأثیر گذاشت، در سنگ میشه گفت تأثیر نذاشته یا چند تا تأثیر نذاشته. هواست که داره این سنگ رو با خودش میبره، درست مثل همون تشبیهی که کردم، جوی آب روانه، چوبی که روی جوبه با روی آبه داره با جریان آب جاری میشه. اینجا هوا جاریست، سنگی که روی هوا سواره یا داخل در هواست اونم جاریست به طبع هوا. اینم قول دومه. بله؟ این قول اینه، حالا دیگه درست غلطه کار نداریم، ما حالا دیگه فقط اقوال میشونه. خواجم این قول قبول نداره. و من هم من یقول که دافه یعنی قاصر دفع میکند هوا و مرمی رو با هم، لکن هوا دفع رو بهتر قبول میکنه چون تنکه، چون روانه، چون سبکه. فیندف و اسرع یعنی زود قبول دفع میکنه، سریع قبول دفع میکنه و راه میره. فیجذب معه الموضوعفی، الموضوعفی فاعل یجذبست، جذب میشود با هوا الموضوعفی، الفلامش الفلام موصول است، یعنی الجسم الذی وضع فی الهوا، فی یعنی فی الهوا. اون الفلام الموضوع یعنی جسم، یعنی مرمی، همون مرمی که در خط قبل ذکر کرد، جذب می شود با هوا اون مرمی که نهاده شده و قرار داده شده در هوا، اونم به وسیله هوا جذب می شود. نه قول دو. و من هم قول سومه که خواجه همین قول قبول داره. قول سوم اینه که از قاصر نیروی در این جسم مقصور واقع می شود و این جسم مقصور به توسط این نیرو حرکت می کنه، نه هوا او رو حرکت بدهد از پشت، نه هوا او رو جذب کند با جریان خودش. هیچ کدوم از این دو اتفاق نمیفته، بلکه نیروی قاصر وارد سنگ میشه و همین نیروی قاصر است که سنگ رو به سمت جلو میبره. و من هم من یرا، گروه این چنین هم که فکر میکنند که سبب فیزاله، یعنی در حرکت قصری، قوه ایست که استفاده میکند این قوه را متحرک از محرک. تثبت این قوه فیه یعنی در متحرک مدتاً، در یه مدتی این نیرو در متحرک باقی میمونه و تا وقتی این نیرو در متحرک باقی است متحرک به حرکت خودش ادامه میده. الا ان تبتلها مساکاتون، تا باطل کند این حرکت رو برخوردهایی که تتصل علیه، یعنی به طور متصل علیه بر اون متحرک وارد میشن، برخوردهایی که به طور متصل بر اون متحرک وارد میشن این حرکت رو باطل خواهند کرد. برخوردها از کجا میاد؟ برخوردهایی که بر متحرک متصل و پیاپی وارد میشن از کجا میاد؟ به ما یوما سهو، این برخورد ناشی میشود از آنچه که تماس میگیرد با این متحرک. هوا با این متحرک تماس میگیره، اگر تو آب داره حرکت میکنه آب داره تماس میگیره، بالاخره یه چیزی تماس گرفته برخورد کرده با این متحرک و باعث شده که متحرک حرکتی رو که از قوه قاصره به دست آورده یواش یواش از دست بده تا این حرکت باطل شود. خب مما یماسهو و ینخرقوبه، یعنی و مما ینخرقوبه، چیزهایی که به یعنی به وسیله این متحرک منخرق میشن. اگر این متحرک تو هوا داره را میره، هوا به توسط این متحرک داره منخرق میشه. اگر تو آب داره را میره، آب به توسط این متحرک منخرق میشه. در اصل ایشون میفهمد این متحرک بر اثر مساکات متوقف میشه و حرکتش باطل میشه، اما این مساکات از ناحیه چیزهایی آمدند، از ناحیه چیزهایی میان که به وسیله متحرک منخرق میشن، یعنی از ناحیه هوا یا از ناحیه آب که به وسیله این متحرک منخرق میشن. به توسط این چیزها مساکه و استکاک برای متحرک پیش میاد و متحرک یواش یواش میسته، یعنی حرکتش باطل میشه. فکلما ضعف بذلک، ضعف یعنی متحرک، متحرک برشت قصری، هر چقدر ضعیف بشود بذلک یعنی به این مساکات، قبی علیه المیل طبیعی، میل طبیعی برش تقویت میشه و قبی علیه میل طبیعی و مساکه هم، خب توجه کنید اینجا یعنی چی؟ مساکه تقویت میشه یعنی چی؟ مساکه که روشنه، هر چی این سنگ جلو میره مساکهش قوی میشه، یعنی ضعف حاصل از مساکه اول رو همراه خودش داره، وقتی به مساکه دوم برخورد میکنه ضعیفتر میشه، قهرن مساکه قوی‌تر میشه. این میل قصری داره با اولین مساکه ضعیف میشه، در مساکه های بعدی ضعیفتر میشه و نتیجهش میشه که مساکه ها قوی میشه، هم طبیعت قوی میشه چون اون نیروی قالبش که همون نیرو قصریست داره تضعیف میشه، هم مساکه ها دارن قوی میشه، تأثیر برخوردها و تماسها بیشتر میشه. لذایشون میگه فکل ما ضعف بذلک، ضعف یعنی متحرک، بذلک یعنی به این مساکات، هر وقت متحرک به توسط این مساکات ضعیف بشه قویه بر این متحرک، هم میل طبیعی که در خودش هست هم مساکه و برخوردهایی که دارن این متحرک برکت قصیر رو تضعیف میکنن. فابتلت القوه یا فابتلت القوه، قوه یعنی همون قوهی که قاصر در این متحرک ایجاد کرده بود باطل میشه. وقتی باطل شد سنگ همونجا نمیمونه، بلکه به اون سمتی که محرک طبیعی یعنی طبیعت هدایتش میکند تغییر حرکت میده، تغییر مسیر میده. سنگ بعد از باطل شدن قوه قاصره همونجا نمیمونه، بلکه به مقتضای طبیعت تغییر مسیر میده، حرکت خلاف رو شروع میکنه، یعنی حرکت مثلا بازگشت رو. فمز المرمی نه و جهت میله طبیعی، پس مرمی به همون صحت جهتی که میل طبیعی اقتضا دارد مزا عبور میکنه و میگذره و حرکت میکنه. تا اینجا توجه کردید که سه تا قول نقل کردید درباره اون حرکت قصری که قاصر همراهش نیست، درباره اون سه قول نقل کردید. ابن سینا میگه قول سوم درسته، خواجه هم همین قول سوم انتخاب کرده. هوا در حرکت این جسم متحرک نقشی نداره، بلکه اون نیروی قاصر عامل حرکت این متحرک قصری میشه. این رو هم خواجه قبول داره هم ابن سینا. ثم قال ابن سینا لکن اذا حققنا الامر، این وسط یعنی از منهم من یرا تا ثم قال عبارات زیادی ابن سینا داره، حدود یه صفحه، که اینا رو مرحوم لاهیجی نقل نمی‌کنه. در اونجا بعض اقوال دیگر رو هم اشاره می‌کنه. ثم قال، یعنی به این سه قول اکتفا نمی‌کنه، سه قولی که مرحوم لاهیجی اینجا نقل کرده، در شفا بیش از سه قول میره. بعد میگه لکن نه اذا حققنا الامر، وقتی ما با تحقیق وارد بحث بشیم، وجدنا از صح مذاهب را مذهب سوم، یعنی مذهب و منیه را که متحرک استفاده میکنه میل قصری را از جانب محرک، از جانب محرک میل قصری را استفاده میکنه و همین میل قصری است که این متحرک را به حرکت با میداره. خب میل چیه؟ میل ابن سینا اینجا توضیح میده که ما خب قبلا توضیح دادیم. میل میگه چیزیست که شما حسش میکنید. اگر متحرکی به حرکت طبیعی حرکت کند و قاصری جلوی حرکتش را بگیرد، اون فشاری که این متحرک بر اون قاصر وارد میکنه عبارت است از میل. سنگی داره میره بالا، من دست میگیرم روش، یا سنگی داره میاد پایین، من دست میگیرم زیرش، یه فشاری احساس میکنم، اون فشار میل این سنگه. گاهی از اوقات هم این چنین نیست، سنگ حرکت طبیعی نمیکنه. این مثالی که من زدم این بود که سنگ بره بالا یا بیاد پایین، بره بالا درست نبود، بیاد پایین. سنگ که داره میاد پایین حرکت طبیعی داره میکنه، وقت من زیرش دست میگیرم، این فشاری که بر من وارد میکنه میشه میل. من قاصری هستم که به قصر جلوی حرکت طبیعی سنگ رو میبندم، این قاصر فشاری از ناحیه اون متحرک حس میکند که اون فشار همون میل. گاهی از اوقات سنگ داره به سمت بالا میره، حرکت قصری میکنه، قاصر دیگری که دست منه جلوشو میگیره، باز احساس فشار میکنه، بازم میگه اینم میله، منتها میل قصری. پس چه سنگ حرکت طبیعی کند و قاصری مانع این حرکت طبیعی شود، چه سنگ حرکت قصری کند و قاصری مانع این حرکت قصری شود، در هر دو حال قاصر یک فشاری رو از این متحرک حس میکند که اون فشار دارد، چون اون فشار همون میل است. پس میل عبارت است از اون نیرویی که ما، از اون نیرویی که قاصر حس می کند وقتی که حرکت طبیعی را به قصر مانع شود، یا حرکت قصری را با قصر دیگر مانع شود. در چنین حالتی میل احساس می شود. کلام میل قصری هست. الان خواجه گفت میل قصری تو سنگ وارد میشه، قول سوم انتخاب کرد. یه ابن سینا
میکنه. اسمش میل نمیتونه باشه.
چرا؟ هر کس هستی هم میل قصدی داره، اون هم میل قصدی داره، هر کس هستی هم میل طبیعی داره، هر کس هستی هم میل قصدی داره. اسمش هست میله. اگه میل نباشه حرکت اتفاق نمیفته. نه اون میل طبیعیه، اون میل طبیعی است که به سمت پایینه. میل قصدی یه سنگ به سمت بالا سی بره پرتاب میشه.
میلش هم شدتش کم میشه، به زرد منجر میشه که بعد برگرده
به سمت
پایین. اون
دیگه میلش
به سمت پایینه،
همون
میل است که
باعث میشه. نه، اینو قبلا گفتیم، میل طبیعی باعث ضعف میل قصدی نمیشه. در وقتی که میل قصدی داره فعالیت میکنه، میل طبیعی اصلا نیست. گفتیم مبدأ میل طبیعی هست، خود میل طبیعی نیست. میل طبیعی با میل قصدی جمع نمیشه. تو شفا یادتون هست این مطلب رو داشتیم، در چند صفحه همین جا هم این مطلب رو داشتیم که گفت، عبارت رو دیگاه کنید، ابن سینا در صفحه 498، الان ما 510 ایم، در 498 دو خط مونده با آخر گفت: ولا تسقو الى من یقول ان المیلین یجتمعان. بعد یه خورده ادامه داد، آمد گفت: فلا تزن ان الحجر المرمی الى فوق فیه میلن الى اسفل. میل طبیعی الى اسفل نداره، بل مبدأ منشن یعنی یحدث ذلک المیل. وقتی سنگ داره به سمت بالا میره، فقط میل قصدی داره، میل طبیعی نداره. مبدأ میل طبیعی رو که صورت نوعی است داره. بعد که میل قصریش تموم میشه، اون مبدأ میل طبیعی رو ایجاد میکنه. میل طبیعی با میل قصری یه جا جمع میشه.
من
قوه قاصر که توده بدن خودشه که
قوه قاصر،
خب همون پس میشه میل دیگه. قوه قاصر الان تو بدن خودشه، اونی که منتقل کرده به سنگ اون میل دیگه،
خلاف
میل طبیعیه، ولی میل قصریه. اسم میل قصری توجه کنید، این میل قصری تو این سنگ به وجود آمده، یعنی میلی که خلاف میل طبیعی شده است، این برش به وجود آمده و این با میل قصری داره میره بالا. اگه میل نبود که بالا نمیره. میل طبیعیش هم فعال نیست، اصلا نیست که فعالیت کنه. صورت طبیعی موجوده، بعد صورت طبیعی میل طبیعی رو ایجاد میکنه، میل طبیعی باعث میشه که سنگ بگیده کنه. اینه مطالعی که قبلا خوندیم دیگه. والمیل هو ما یحس بالحس. میل اونیست که با حس ادراک میشه. کی ادراک میشه؟ ازا هو بله، یعنی قصده، ازا قصده ان یسکن، ان یسکن طبیعیه بالقصر. وقتی قصد شود که حرکت طبیعی بالقصر ساکن شود، یعنی دست بگیریم که زیر سنگی که داره حرکت طبیعی میکنه، دست ما باعث سکون این متحرک میشود، اون تا باعث سکون بلقصر میشود. اون وقت ما حس میکنیم این فشار رو و اون میل رو. اول قصری یعنی یوسف کدال قصری بلقصر الاخر، یعنی حرکت قصری که سنگ رو به سمت بالا میره با قصر دیگر اسکان بشه، ساکن بشه، یعنی دست بگیریم جلوی این سنگ، سنگ رو حرکت قصری بالا میره، دست من که قصر دیگریست میاد روی این سنگ و نمیذاره حرکت قصریش ادامه بده. در چه حالت هم باز یه فشاری ما احساس میکنیم. یا مثلا فرض کنید که مشکی رو پر هوا کردیم، بردیمش زیر آب. الان نیروی قصری او رو در زیر آب نگه داشته، حالا این میخواد بیاد بالا. قاصری که دست منه جلوی اونو میگیره. حالا این مثال هم شاید بگید بالا آمدنش حرکت طبیعیشه، اینا بب نداره، این درسته، مثال خوبی نگفتم. همون مثال اول که سنگ از پایین داره میره بالا، من دست روش نگه میدارم، اون خوبه. سنگ از بالا میاد پایین، حرکت طبیعی میکنه، دست من قاصریست که جلوشو میگیره. مشک از آب میخواد بیاد بالا، حرکت طبیعی میخواد بکنه، دست من جلوشون میگه. این هر دوی مثال مثل همه که حرکت طبیعی به توسط قاصری من میشه. گاهی از اوقات سنگ از پایین داره میره بالا، حرکت حرکت قصریست، دست من جلوشون میبنده، بازم قاصریست، جلوی حرکت قصری داره میگیره. در هر دو صورت این قاصر اون فشار متحرک رو حس میکنه و اون فشار میشه میل. فیحس هناک من القوت علی المدافعه، حس میشود هناک، یعنی در اون جایی که حرکت طبیعی یا حرکت قصری میخواهد به طور قصری ساکن شود، نه حرکت طبیعی با رسیدن به موضع طبیعی ساکن شود. این که میگه یا ساکن و طبیعی بالقصر، این بالقصرش مهمه، یعنی اینطور نیست که حرکت طبیعی به طور طبیعی ساکن بشه. اون وقتی به طور طبیعی ساکن میشه میل وجود نداره، بلکه حرکت طبیعی با قصر ساکن میشه. در اون صورت میل موجود است و حس میشه. حالا اینجا میگه فیحس هناک من القوة علی المدافعه، علی المدافعه التي تقبل شدتا و نقصانا. بله، نسخه شفام همینطوره. من گفتم اگر ما تقبل شدتا و نقصانا باشه خوبه. فیحس هناک من القوة ما تقبل شدتا و نقصانا، که ما بشه بیان مقدم برای این ما. ولی خب نسخه شفام نیا کردم ما نداشت، نسخه خطی الان دستم نیست ببینم چی جوریه. فیحس هناک یعنی هناک، یعنی در اون جایی که قاصری جلوی حرکت طبیعی رو میبنده یا قاصری جلوی حرکت قصری رو میبنده. در این صورت از قوهی که قوه بر مدافع است، یعنی دست رو دفع میکنه، قوهی است که فشار میاره و میخواد دست رو کنار بزنه، سنگ میخواد دست رو کنار بزنه به حرکت خودش ادامه بده. این قوه قوه مدافع است، قوه است بر مدافعه که قبول شدت رو ضعف میکنه. این قوه همون میلیه. فمرتن تکون و اشد، گاهی از اوقات این قوه اشده، گاهی هم انقص است. مما یعنی قوهی که لا یشک فی وجودی فی الجسم، در این که در جسم وجوده شک نمیشه. چرا شک نمیشه؟ چون داره حس میشه. مما لا یشک فی وجودی فی الجسم، یعنی نیروییست که ما در وجود شک نداریم، میدونیم در جسم موجوده. چرا شک نداریم؟ چون داریم حس میکنیم. و این کان الجسم ساکنن به ما قصور، ولو جسم الان ساکن شده به واسطه اون قصری که برش وارد شده، به واسطه دست من، الان سنگ پایین دیگه نمیاد یا سنگ دیگه بالا نمیره وقتی من دستم روش گرفته. قاصر جلوی حرکت رو گرفت، حرکت الان انجام نمیشه، ولی نیروی بر مدافعه الان داره حس میشه. بله، در وقتی که این سنگ یا جایگاه طبیعی خودش، اون میل باطل میشه دیگه، اون میل اون فشار نیست. ولی مادامی که قاصر این سنگ رو نگه داره و این سنگ به مکان طبیعی خودش نیامده باشه، چه قاصر حرکت طبیعی سنگ رو نگه داره، چه قاصر حرکت قصری سنگ رو نگه داره، در هر دو صورت این میل حس می شود. لا شک در وجودش، با اینکه حرکت ساکن شده، بازم لا شک در وجودش این میل. و این کان الجسم ساکنن، ولو جسم ساکن شده به توسط اون چه که قصرش کرده، به توسط قاصر ساکن شده، ولی در این حال میلش باطل نشده، میل هنوز حس میشه. خب بحث ما در حرکت قصری هم تمام شد و معلوم شد در حرکت قصری در هر دو قسمش ما معتقدیم که نیروی قاصر محرکه. هوا و امثال ذالک و دخیل در حرکت ممکنه بدونیم، ولی محرک قرار نمیدیم. حالا بحث ما در سکون طبیعی است. سکون طبیعیشون میگه به وسیله طبیعت انجام میشه، منتها به شرطی که اون حالت غیر طبیعی به این طبیعت زمینه نشه. وقتی که اون حالت غیر طبیعی به طبیعت زمینه بشه، حرکت طبیعت باعث حرکت میشه. کی طبیعت باعث سکون میشه؟ وقتی طبیعت تنها باشه، مطلق باشه، یعنی این قید زمینه شدن به حالت غیر طبیعی رو نداشته باشه، یعنی زمینه نشه به حالت غیر طبیعی. در چنین حالتی سکون طبیعی اتفاق میفته. سکون قصری رو توضیح نداد. سکون قصری تو همین عبارت اخیر ابن سینا روشن شد. ان یسکن طبیعی بالقصر ابل قصری بالقصر الاخر. اینجا سکون قصری رو اشاره کرده ابن سینا. دیگه شاید سکون قصری احتیاج به طبیعی نداشته باشه، به همین مقدار اکتفا بکنیم. اما سکون طبیعی رو باید توضیح بده. میگه و طبیعی و سکون، یعنی سکون طبیعی اضافه از قبیل اضافه صفت به موصوف، یعنی از سکون طبیعی اونجا هم همینطور قصری و الحرکه، طبیعی و الحرکه، همه اینا اضافه صفت به موصوف بودن. یعنی الحرکت و طبیعیه، الحرکت و قصریه، حالا یعنی از سکون و طبیعی مستند است به طبیعت، منتها به شرط که طبیعت مطلق باشه. مطلق باشه یعنی همراه نداشته باشه، اون حالت غیر طبیعی به زمینه نشه. خودش میگه مطلقا یعنی چی؟ یعنی لا به شرط مقارنت امرن، نه اینکه شرط بشود امری باش مقارن بشه. در حرکت طبیعی گفتیم شرط میشود که امری با طبیعت مقارن بشه، اما در سکون طبیعی این شرط رو نمی کنیم. میگیم طبیعت مطلق باشه، مقارنت با حالت غیر طبیعی براش اتفاق نیفته. کما کان این شرط در طبیعی الحرکه، یعنی در حرکت طبیعی این مقارنت شرط رو داشتیم، اما در سکون طبیعی این مقارنت شرط رو نداریم. طبیعت رو مطلق میذاریم، یعنی بدون زمینه میذاریم. تو حرکت طبیعی طبیعت رو مطلق نگذاشتیم، بهش حالت غیر طبیعی رو زمینه کردیم، اما در سکون طبیعی طبیعت رو مطلق میذاریم، یعنی این زمینه رو نسبت به اون نداریم. در نتیجه سکون طبیعی اتفاق میفته. خب با این بیان کوتاه سکون طبیعی رو هم بیان کردیم. توجه کردید کون تقسیم شد به طبیعی، ارادی، قصری. چون کن دو قسم حرکت و سکون رو شامل می شد، پس حرکت و سکون تقسیم شدن به این سه قسم. وقت ما از این و شیش قسم حرکت و سکون پیدا شد، ما از این شیش قسم سه قسم رو مطرح کردیم. یک قسم شد که سکون قصری بود، اشارتاً تو کلام ابن سینا دیدیم. اما دو قسم دیگر که ارادی بود، چه حرکت چه سکون، اونو اینجا مطرح نکردیم چون جزء بحث ما نبود. خب بحث ما در باره تقسیم کن یا به عبارت دیگر تقسیم سکون و حرکت به این سه قسم طبیعی و قصری و ارادی تموم شد. بحث بعدی را میشه در جلسه‌های آینده مطرح کنیم.